ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. خوش آمدید به مجله نیم روزی رادیو فردا. دوشنبه 31 تیر ماه سال 1398 است. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله، تا نگاهی داشته باشیم به موضوعات خبرساز این ساعت، از جمله درگذشت یوکی آمانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی. اما در ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد فلارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. درباره این خبر در ادامه این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به اعضایش خبر داد که یوکی و آمانو، مدیر کل این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای، درگذشته است. آقای آمانو اصلیت ژاپنی و 72 سال سن داشت و از 10 سال پیش تا کنون مسئولیت مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت. در دوران مسئولیت او رسیدگی به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله مهمترین اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می‌شد. یوکیو آمانو در سال 94 و همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای موسوم به برجام سفری به ایران داشت و با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده بود. 35 عضو شورای حکام این آژانس باید درباره انتخاب مدیر کل جدید تصمیم گیری کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دو حکم جداگانه پرویز فتاح را به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان و مرتضی بختیاری را به عنوان رئیس کمیته امداد امام خمینی منصوب کرد. پیشتر محمد سعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت که در حکم جدید آقای خامنه ای به عنوان رئیس هیئت امنای این نهاد اقتصادی منصوب شده است. پرویز فتاح از فرماندهان سپاه پاسداران است که در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر نیرو بود. او تا پیش از حکم جدید ریاست کمیته امداد را بر عهده داشت. مرتضی بختیاری نیز قبلا از جمله رئیس سازمان زندانها و وزیر دادگستری در دولت محمود احمدی نژاد بود. بنیاد مستضعفان و کمیته امداد از نهادهای اقتصادی ثروتمند با چرخش مالی گسترده در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شوند. کمیته بحران دولت بریتانیا روز دوشنبه به ریاست ترزا می نخست وزیر این کشور یک نشست اضطراری برگزار می کند تا موضوع توقیف کشتی استنا ایمپرو توسط ایران را به بحث بگذارد. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیری بریتانیا، با توجه به آخرین خبرهای رسیده از سوی مقامهای بریتانیایی، کمیته بحران قرار است در این نشست به ویژه در مورد وضعیت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس تصمیم گیری کند. بریتانیا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه گفت نفتکش این کشور در آب‌های بین‌المللی دریای عمان توقیف شده و این اقدام را غیرقابل قبول و خلاف مقررات بین‌المللی دریایی خوانده است. جمهوری اسلامی در مقابل این گفته را رد کرده و میگوید نفتکش بریتانیایی به دلایل امنیتی و ایمنی توقیف شده است. و شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در جلسه بدوی خود هفته گذشته حکم یک سال حبس تعزیری محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، را به او ابلاغ کرد. آقای رسولوف در 11 تیر ماه سال جاری در پی دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه احضار شده بود و حکم دادگاه در تاریخ 23 تیر ماه به او ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، احضار وی در پیوند با پرونده است که بابت آن در سال 95 نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. این پرونده مربوط به ساخت فیلم لرد بوده که در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن در سال 2017 جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد. گستردگی فساد اداری در ایران موضوع این فیلم است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنیدید. شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. سه روز پس از توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو، واکنش بریتانیا چه خواهد بود؟ کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در این باره چه می‌گویند؟ یوکی آمانو، دیپلمات 72 ساله ژاپنی، درگذشت. نگاهی به کارنامه او. و البته بیشتر از اینها، همراه ما باشید تا 2:30 دقیقه بعد از ظهر در ایران. همونطور که در خبرهای ابتدایی مجله شنیدید، وزارت اطلاعات ایران امروز اعلام کرد که 17 نفر رو به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، بازداشت کرده و برخی از این افراد به گفته وزارت اطلاعات به اعدام محکوم شدند. همکارم رویا کرمی مجد اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. رویا، چه جزئیاتی در مورد این چیزی که ازش به عنوان شبکه یاد شده منتشر شده؟
خب هانا، اون چیزی که امروز در واقع وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده، میتونیم بگیم که اطلاعات جدیدی نیست، به خاطر اینکه در واقع از 30 فروردین، یعنی اگر فقط برگردیم به امسال، 30 فروردین محمود علوی وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که در جریان یک پروژه 290 نفر از جاسوسان CIA در کشورهای مختلف و از جمله ایران شناسایی شدند. و همین یک ماه پیش 28 خرداد ما هم یک مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که یک شبکه بزرگ جاسوسی شناسایی و منهدم شده. و حالا یک ماه بعد یک بار دیگه یک مأمور، در واقع یک مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که نام اون این بار هم اعلام نشده، اعلام کرده که معاونت ضد جاسوسی موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا شده، حکم این افراد صادر شده، برخیشون به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدن و گفته که این افراد به صورت سلولی در ایران فعالیت می‌کردن و هیچ کدوم از اونها با دیگری ارتباطی ندارن. من نمیدونم پس چطور نام اینها رو یک شبکه گذاشتن.
بعد در مورد شغلشون، این که کجاها بوده، درباره اینا چه اطلاعاتی منتشر شده؟
ببین، به طور مشخص در واقع آدرس خاصی داده نشده. گفتن که در به گفته وزارت اطلاعات جاسوسای شناسایی شده افرادی که وزارت اطلاعات اونها رو جاسوس نامیده، شاغلین مرکز حساس و حیاتی بودن و همینطور مرتبط بودن به عنوان پیمانکار یا مشاور و حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای نظامی و سایبری ایران. گویا در همه این موارد این افراد نفوذ داشتند. اعلام کردند که این افراد از متخصصان و کارشناسان کشور هستند و از مقامات به حساب نمیان. این مقام وزارت اطلاعات بدون اینکه باز به جزئیات بیشتری اشاره بکنه، مدعی شده که افسران CIA به این افراد تحت عنوان عناوین دیپلماتیک در حاشیه کنفرانس‌های علمی در کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی نزدیک شده بودند. احتمالاً باید تعدادی دانشمند در بین اونها وجود داشته باشه.
پس ما الان با دو سری شخصیت مواجه هستیم، کسانی که آمریکایی عنوان شدن و یک سری افرادی که گفتی که در مراکز مختلف به عنوان کارشناس ایرانی هستند و ایرانی. در همین باره فیلمی هم منتشر شده که افرادی صحبت میکنن. چه صحبتایی میکنن؟
دقیقاً همینطوره. این فیلم در واقع یکمی هانا به ابهامات داره دامن میزنه، در حالی که وزارت اطلاعات میگه این افراد در واقع جز کارشناسان محسوب میشن. ما تنها اطلاعاتی که در مورد این از این فیلم به دست میاریم این هستش که یک نفر به واسطه ویزای ورزشی مراجعه کرده بوده به سفارت آمریکا و یک دانشجوی ساکن سوئد هم در واقع به عنوان رابط معرفی شده. ما غیر از این هیچ اطلاعات دیگه‌ای در مورد افراد داده نمیشه. تعدادی از این متهمان به جاسوسی هستن که در این فیلم صحبت میکنن، شیوه های برقراری ارتباط رو میگن. عمده ترین حرفاشون پشیمون شدن از ارتباطی هستش که برقرار کردن و اینکه چرا از فرصت هایی که برای قطع ارتباط داشتن استفاده نکردن. بیشتر در واقع یک فیلم هشدار دهنده است تا یک فیلم اطلاعات دهنده. در این فیلم وزیر اطلاعات محمود علوی ادعا کرده که نیروهای ایرانی به سرویس های اطلاعاتی سایر کشورها نفوذ کردن. بخشی از صدای وزیر اطلاعات رو با هم بشنویم.
به جای اینکه ما منتظر باشیم اونها بیان جاسوسی رو جلب همکار کنن یا جاسوسی رو به خاک ما بفرستن، خود ما رفتیم و در سرچشمه حضور پیدا کردیم، رفتیم روی میز ایران در سرویس های اونها حضور پیدا کردیم و زمانی که اینها روی یک نیرو برای جلب کار میکنن و افرادی رو به منظور استفاده جاسوسی نشان میکنن و رو اونها کار میکنن، از همون لحظه اول نیروهای ما متوجه میشن.
و البته خانه وزارت اطلاعات یه سری عکس امروز منتشر کرده که عکس افرادی هست در کنار خانوادهشون در حالی که فرزندانشون رو در بغل دارن و کنارشون هست و گفته که این افراد افسران اطلاعاتی CIA هستن.
سپاسگزارم. مطمئنن بیشتر در این باره در طول روز صحبت خواهیم کرد. رویا کریمی مجد بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
14:10 هست و در اینجا بپردازیم به توقیف نفتکش. معاون وزیر دفاع بریتانیا درباره واکنش لندن به توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران میگه در حال حاضر گزینه‌های متعددی مطرح و در حال بررسی است. معاون وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با شبکه اسکای گفته پس از بررسی‌ها و رایزنی با متحدان بریتانیا به اقدام مناسب دست خواهیم زد. رضا وریزاده همکارم اینجاست. رضا، تازه ترین واکنش ها در لندن به این موضوع توقیف نفتکش چیه؟
حالا امروز کمیته اضطراری دولت بریتانیا به ریاست ترزا می نخست وزیر بریتانیا تشکیل میشه تا به موضوع توقیف این نفتکش بپردازن. قرار خانم می تازه ترین گزارش خودش رو در مورد وضعیت موجود ارائه کنه و گزینه های احتمالی که دولت بریتانیا میتونه انجام بده برای مواجهه با اقدام ایران. قبلا در مورد این گزینه‌های احتمالی رسانه‌ها نوشته بودن که مثلا ممکنه مسدود کردن دارایی‌های ایران باشه تا برگردی یا به هر حال برگردوندن یه سری تحریم‌هایی که قبل از امضای برجام علیه بریتانیا اعمال می‌شده و
علیه ایران اعمال می‌شده
که برگردونن این تحریم‌ها رو. همینطور جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا امروز در پارلمان این کشور درباره اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی بریتانیا در قبال ایران صحبت می‌کنه. دیروز هم آقای هانت وزیر خارجه بریتانیا با همتایان فرانسوی و آلمانی خودش صحبت کرده بود و وزیران خارجه فرانسه و آلمان هم اقدام ایران رو محکوم کرده بودن و همراهی کرده بودن با بریتانیا. و نخست وزیر ژاپن هم در آخرین واکنش به رویترز گفته که ژاپن پیش از پیوستن به ائتلاف بین المللی برای حفظ امنیت دریایی و در خلیج فارس تمام تلاش خودش رو میکنه تا این تنش‌ها رو از طریق مذاکره کاهش بده.
این جلسه که بهش اشاره کردی احتمالاً آخرین جلسه اضطراری است که نخست وزیر بریتانیا خانم می اون رو هدایت خواهد کرد و او شغل خود رو واگذار میکنه به یک نخست وزیر تازه. رضا، به نظر نمیاد البته همه مقام‌های بریتانیا روی یک خط در قبال این واکنش پیش میرن، اختلاف نظرهایی هم وجود داره.
کاملا درست میگی. لنین دانکن اسمیت رهبر سابق حزب محافظه‌کار گفته توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو یه ناکامی عمده برای بریتانیاست و خبردار شده که آمریکا قبل از اینکه این کشتی توقیف بشه به بریتانیا پیشنهاد داده که کمک کنه برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه و بریتانیا نپذیرفته و گفته که حالا دولت باید پاسخ بده و مقصر دولت. البته معاون وزیر دفاع بریتانیا دیروز هر نوع تقصیر و اتهامی رو رد کرد علیه دولت بریتانیا. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس هم گفته که توقیف نفتکش بریتانیایی در ادامه همون تنش‌هایی که آقای به گفته ایشون آقای دونالد ترامپ مسببش شدن و به ادعای آقای کوربین آقای ترامپ مسبب افزایش تنش‌ها در خلیج فارس به خاطر خروجش از برجام.
در ایران چه خبره؟ صحبت به هر حال کم نیست درباره این نفتکشی که سپاه توقیف
بله
کرده.
بله، می‌دونیم که شرکت استنا بالک مالک بریتانیایی این نفتکش از ایران خواسته تا اجازه بدن نمایندگان این شرکت با 23 خدمه نفتکش ملاقات بکنن. ایران هنوز پاسخ رسمی به این تقاضا نداده. فقط دقایق پیش وبسایت مشرق یه عکسی منتشر کرد که خدمه کشتی روی زمین نشستم و یه نفر داره براشون صحبت میکنه، اما هنوز واکنشی نداشتیم. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن هم در توییتی نوشته که دولت بریتانیا باید نیروهای سیاسی داخلی را که میخواهند تنش‌های کنونی میان ایران و بریتانیا را فراتر از ماجرای نفتکش‌ها افزایش دهند مهار کنه و به گفته آقای بعیدی نژاد با این حال ایران برای سناریوهای مختلف آماده است. روزنامه کیهان البته دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کردن که توقیف نفتکش بریتانیایی به تلافی توقیف نفتکش ایرانی انجام شده.
دلایل متعددی به هر حال از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی متفاوت از آلودگی محیط زیستی تا تقابل در اقدام متقابل در قبال اون کشتی نفتکش ابر نفتکش گریس یک در جبل طارق مطرح شده از سوی مقام‌های ایرانی. سپاسگزارم رضا ولیزاده بود با ما درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم. همچنان کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا همراه ما. سپاسگزارم آقای متین. با توجه به این جلسه که رضا هم اشاره کرد که امروز قراره برگزار بشه در لندن، فکر می‌کنید که گزینه‌های پیش روی بریتانیا برای واکنش به توقیف نفتکشش توسط سپاه چیست؟
گزینه‌های چندان خوب و متعددی پیش روی دولت بریتانیا است. واقعیتش این است که به لحاظ تحریم‌ها ایالات متحده همین حالا هم وسیع‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها رو اعمال کرده، در نتیجه اعمال مثلا تحریم‌های اقتصادی جدیدتر است بریتانیا که امکان همشناری هم محدود است به دلیل ماهیت در واقع روابط اقتصادی کشور، فکر نمی‌کنم تأثیر آنچنانی داشته باشه. به نظر میرسه هم‌وغم دولت بریتانیا که البته خودش در حال گذار و کمی بی‌ثبات است در این هفته اخیر و روزهای جاری، این هست که این مسئله این نفتکش خاص رو به نوعی به صلح‌آمیز و از طریق دیپلماتیک حل بکنن، ولی بعد از اون در مورد این طرح اسکورت کشتی‌ها که ایالات متحده سرگرم به اصطلاح تدوینش هست و بر اساس اون کشتی‌ها رو در واقع به صورت کاروان‌هایی که توسط کشتی‌های نظامی حمایت میشن اسکورت کنن از تنگه هرمز و در خلیج فارس، شاید به این بپیونده، امری که قبلا اکراه داشت بریتانیا بهش بپیونده. و این امر به خصوص شاید بعد از انتخاب آقای بوریس جانسون به نخست وزیر بریتانیا احتمالش بسیار بیشتر خواهد شد، چون آقای جانسون رابطه بسیار نزدیکی با ایالات متحده داره و بیشتر هم صدا بوده با آقای
جانسون. دقیقاً آقای متین، راجع به همین می‌خواستم صحبت کنم، به دلیل اینکه ما الان شاهد یک وضعیتی هستیم که مثلا وقتی که آقای هاموند وزیر دارایی بریتانیا گفته که مشخص نیست با توجه به اینکه تحریم‌های گسترده‌ای تا اینجای کار علیه ایران وجود داره و اینها، اعمال فوری تحریم‌های جدید جزء اولین گزینه‌ها باشه، ولی همین آقای هاموند اعلام کرده که پیش از روی کار آمدن نخست وزیر جدید که احتمالاً بوریس جانسون خواهد بود از سمت خودش کنارگیری می‌کنه. فکر می‌کنید که این تغییر و تحولات داخلی در بریتانیا چه تأثیری میتونه داشته باشه روی این روند؟
بله، در سیاست داخلی بریتانیا در واقع خطی که جناحای اصلی رو از هم جدا میکنه در داخل حزب حاکم محافظه کار اساساً مسئله برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده، ولی این مسئله تانکرها در واقع اضافه شده به این در واقع تبلیغاتی که دو طرف میکنن. مثلا همین آقای امبرک اسمیت که به سخنانش اشاره شد، خب طرفدار آقای جانسون هست و قرار هست به عنوان وزیر هم در دولتش منصوب بشه. در واقع آقای دانکن اسمیت و دیگران که طرفدار آقای جانسون هستند میگن که بعد از توقیف کشتی گریس یک در جبل طارق، دولت بریتانیا خب باید انتظار می‌داشت که ایران مقابله به مصر می‌کرد، به این دلیل کوتاهی کرده در حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی یا کشتی‌هایی که با پرچم بریتانیا حرکت می‌کنند. در این حال مسئله این که نیروی دریایی بریتانیا اساساً اونقدر بزرگ نیست که بتونه از منافع بریتانیا در افسانه‌های دنیا حمایت کنه، این هم مطرح شده که برمیگرده به بحث‌هایی که قبلا هم در رابطه با بودجه دفاعی بریتانیا وجود داشته. ولی در مجموع به نظر من مهمترین تأثیری که این توقیف کشتی بریتانیایی خواهد داشت این خواهد بود که بعد از تصدی نخست وزیری توسط آقای جانسون که تقریبا مسجل هست، بریتانیا دیگر به مانند فرانسه و آلمان تلاشش برای حفظ برجام جدی نخواهد بود به نظر من، و بریتانیا خود به خود هل داده میشه به سوی خط امریکا در مقابل ایران و این مسئله اسکورت کشتی‌ها توسط در واقع نیروهای یک ائتلاف جهانی.
سپاسگزارم کامران متین تحلیلگر سیاسی از بریتانیا همراه ما بود تا صحبت کنیم درباره واکنش‌های احتمالی لندن به توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران که جمعه شب رخ داد، رخ دادی که واکنش‌های بسیاری هم داشته در میان کاربران ایرانی در فضای مجازی. همکارم بنیامین صدر اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. بنیامین، چی میگن کاربران ایرانی؟
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که میدونی نفتکش ها در کانون تنگنای سیاسی میان لندن و تهران. خب بریتانیا گفته امروز جلساتی رو خواهد داشت و بررسی های بیشتری میکنه روز دوشنبه، ظاهرا بعد خبرهاش بیاد در دقایق آینده. همینطور خبر رسید که سپاه پاسداران در واقع اذان رو پخش کرده از عرشه این،
ویدیوی منتشر شده
بله.
بود
در ویدیوی برخی خبرگزاری داخلی منتشر کرده بودن که از آن پخش شده از این نفتکش توقیفی. همین شده در واقع چند تا کاربر به این موضوع پرداختن و راجبه این پخش از آن و همینطور توقیف نفتکش و تبعاتش برای ایران، تبعات احتمالیش صحبت کردن. خب برخی کاربران که طرفدار در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن و علاقه من به رهبر جمهوری اسلامی، مثلا یک حساب کاربری به نام جهادی منتظر توییت کرده که رو نفتکش انگلیسی از آن پخش شد، ایشالله از آن پخش بشه به زودی در کاخ سفید و کاخ ملکه بریتانیا. کاوه آهنگر هم گفته که نفتکش بدون دفاع انگلیسی رو گرفتن و صدای اذان رو پخش کردن که چی اگر راست میگن بیان و برن نذارن اسرائیل مواضع سپاه پاسداران رو در سوریه و برخی نقاط دیگه نابود کنه. این کارو که میکنید دزدای دریایی کشورهای گمنام آفریقایی به تعبیر این کاربر هم با دو تا قایق و 10 نوجوان زیر 15 سال انجام میدن. اشاره هست به دزدان دریایی سومالی و کارهایی که اونها میکنن. اما کاربری به نام اردی بهش نوشته اگر دست من بود در مقابل در واقع خط و نشان هایی که انگلیس میکشه نفتکش انگلیسی رو میفروختم و به مردم یمن تقدیم میکردم، بعد نفتکش خالی رو و خدمه اون رو با نفتکش توقیف شده ایرانی مبادله میکردم. حساب کاربری هنسه هم توییت کرده که این سپاهی ها زورشون فقط به دختر بچه 16 ساله میرسه و یا جوون ایرانی که به خاطر بدحجابی و مسائل اینجوری دست بسته بگیرنش یا کتکش بزنن. الان هم کشتی بیدفاع رو که هیچ در واقع محافظت نظامی نداشته به توقیف کردن. اگر راست میگید اینطوری که هنسه نوشته و جرأت دارید، به جای در واقع یواشکی فوش دادن به آمریکا و انگلیس، برید و به ارتش این کشورها حمله کنید و در واقع نافای جنگی اونها رو توقیف کنید. میم آزاد هم نوشته که در پاسخ به کسانی که دفاع کردن از توقیف نفتکش انگلیسی، نوشته چطور میشه از اقدامی که ایران رو داره روز به روز بیشتر به سمت جنگ میبره و به نابودی احساس غرور کرد و خوشحال شد.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود، نگاهی داشت به واکنش کاربران ایرانی و فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی به موضوع توقیف نفتکش استنا امپروی بریتانیا توسط سپاه پاسداران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوابق زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:23 روز دوشنبه است، روزی که دستیار یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از درگذشت او خبر داد. آقای آمانو دیپلماتی ژاپنی و 72 ساله بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیحی در مورد زمان و علت درگذشت یوکی آمانو نداده، اما تایید کرده که آقای آمانو پیش از فوت پیشنویس استعفاش از سمت مدیر کلی آژانس رو تهیه کرده بود. هفته گذشته چندین رسانه از قول منابع دیپلماتیک گزارش داده بودند که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر داره به خاطر بیماری و مشکلات سلامتی پیش از پایان مسئولیتش از رهبری این نهاد بین‌المللی کناره‌گیری بکنه. مشکلات سلامتی آقای آمانو پاییز پارسال هم مطرح شد، اما او تا پیش از فوت در سمت خودش باقی مانده بود. یوکی آمانو دیپلمات 72 ساله ژاپنی 10 سال پیش، سال 2009، به سمت مدیر کلی آژانس برگزیده شد و قرار بود تا نوامبر سال 2021، یعنی حدود 2 سال دیگه، در این سمت بمونه. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین که مقر آژانس هم در اونجاست. آقای بیات، سپاسگزارم که همراه ما شدید. میخوام ابتدا بپرسم ارزیابی شما از عملکرد یوکی آمانو در قبال پرونده ایران در این یک دهه پرتنش این پرونده چیست؟
قبلا میگم که جای تأسفه که در این لحظه بسیار حساس تاریخی آقای آمانو فوت کردند و بعد به هم خانوادش به IAEA سازمان انرژی اتمی تسلیت کن. آقای آمانو در واقع روی کار آمدنش یک جوری شکستن، من اسمشو میذارم مدرسه سوئدی در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و یک تغییر سیاست نسبتاً فاحشی در آغازش. به این ترتیب بود که آقای آمانو به محض گرفتن ریاست آژانس در دستش تغییر سیاستی نسبت به آنچه پیشش بود آقای البرادعی انجام میداد به کار میبرد، سیاستی که بهش عمل میکرد اقدام کرد و از این جمله این بود که پرونده های درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ایران که در زمان آقای البرادعی دیگه به عنوان میشه بگی مختوم بایگانی شده بودن دوباره علم کرد و در دستور روز قرار داد. یعنی اون هماهنگ بود در واقع با اون دوره که ایالات متحده امریکا هم در زمان آقای اوباما و همراه با اروپایی‌ها فشارشون رو به جمهوری اسلامی انجی گسترش داده بودن. البته این موضوع بی سابقه نبود، زیرا انتخاب آقای آمانو با این آسانی نبود، یعنی در دور ششم رای گیری ایشون
خیلی انتخاب نزدیکی بود، رای نزدیکی داشتن.
بله دقیقاً در دور ششم ایشون انتخاب شد و آنچنان که روزنامه گاردین اون زمان منتشر کرد به این ترتیب بود که آقای آمانو یک قرار و مدارهایی هم با امریکایی‌ها گذاشته بود. اما آقای آمانو در طول زمان تغییر اساسی پیدا کرد. واقعا میشه گفت اول همونجور گفتم بسیار در خط فشار به ایران بود، بخشیش به حق بخشیش به ناحق، ولی بعدها شد به جز پشتیبانان این برنامه توافق اقدام مشترک.
اصلا آقای بیات، آقای آمانو و نهاد تحت هدایتش به هر حال مسئولیت راستی آزمایی برجام رو بر عهده گرفت، اون هم به درخواست شورای امنیت و کشورهایی که با ایران به این توافق دست پیدا کرده بودن و اهمیت نهاد تحت هدایتش بیشتر شد با گرفتن این مسئولیت.
بله مسلمان تبلش این بود که اصولاً برای برپا شدن برجام نقش آقای آمانو سازمان انرژی اتمی و تحت آقای آمانو بسیار حساس بود. اینجا اشاره میکنم به چه ترتیبی آقای آمانو با حساسیت دیپلماتیک موفق شد جریان بازدیدهای پارکینو به نتیجه برسونه، چون جزء از مفروضات در واقع به وجود آمدن برجام بود. ای لحاظ خب در اونجا مهارت زیادی به خرج داد واقعا و بعدش هم دیگه از این دوره به بعد میشه بگیم تا حدود زیادی واقعا نقش آقای آمانو متحول شد و شد کسی که پشتیبان سرسخت این برجام بود و کوشش میکرد در طریق بسیار حرفه‌ای این برنامه رو، این قرارداد رو زنده نگه.
آقای بیات، خانم موگرنی یک توییت کرده، ابراز تأسف کرده از درگذشت آقای آمانو و گفته که او همواره به شکلی بی‌طرفانه در خدمت جامعه جهانی بود. آقای آمانو هم تاکید میکرد که کارش فنیه. خیلی کوتاه اگه بتونیم به ما بگین که از اینجا به بعد آینده پرونده ایران در فقدان آقای آمانو چگونه پیش خواهد رفت؟
خب مشکل خواهد بود، زیرا که نمیدانیم جانشین های آقای آمانو آیا دوتا معاون داره، یکی آقای گروسی از آرژانتین و کسی دیگری از رومانی، آیا اینها انتخاب خواهند شد به عنوان جانشین دقیقا معلوم نیست. از این لازم در اول گفتم که جای تأسفه که در این لحظه کسی که تو جریان تمام این گفتگوها و این اقدامات بوده حالا دیگه در میان نیست. از این لحاظ سخت قضاوت کردن دربارش، اما من فکر میکنم که خط آقای آمانو تا حدود زیادی حفظ بشه، زیرا ایشون در چیدن
آدمایی هم که اونجا کسایی که
بله.
شخصیتایی که دور برشن خب نقش داشته و میشه امیدوار بود که این روش تاکنونی آژانس ادامه پیدا کنه.
سپاسگزارم بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وین که ما رو به پایان این مجله نیمروزی رسون. سپاسگزارم از شما شنوندگان این مجله که با ما همراه بودید و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.